أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در روايات لا ضرر ولا ضرار بود که عرض کردیم بر سه طائفه هستند. طائفه اولا روایاتی است که در مورد قضیه سمرت ابن جندب وارد شده بود، که سه روایت بود که با هم اختلافهایی هم داشت. روایت اول روایت کافی و تهذیب بود از عبدالله ابن بکیر عن زراره. روایت دوم روایت کافی بود از عبدالله ابن مسکان عن زراره که مرسله بود. روایت سوم هم روایت صدوق بود از حسن سیغل عن ابی عبیدت الحزا که مشکل سندیش حسن سیغل بود. برخی فکر کردن که حسن سیغل از مشایخ صفوانه، چون در کافی در جلد 11 چاپ دارالحدیث صفحه 497 داره که عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی، تا میرسه سندهای دیگری هم که بهش زمیمه شده ادامش میگه عن الحسن جمیعاً عن الحسن ابن زیاد، که ظاهر این است که صفوان ابن یحیی در کنار روات دیگر مثل عبدالکریم ابن عمر از حسن ابن زیاد نقل کرده. عن صفوان ابن یحیی تا آخر میشه جمیعا عن الحسن ابن زیاد، ولیکن این درست نیست، چون این حسن ابن زیاد احتمالا حسن ابن زیاد عطار تائی هست که ثقه است بلا اشکال، و معلوم نیست که این حسن ابن زیاد صیقل باشه. راجع به علی ابن الحسین سعدآبادی که در سند هست، ما عرض کردیم یکفی کونه من مشایخ ابن قولوی صاحب کامل زیارات بلا واسطتن، ولیکن یک تعبیری دارد شیخ الشریعه، میگه روا عنه ابن قولوی کثیرن. این اشتباهه. ما یک مورد پیدا کردیم که مطمئنن ابن قولوی از علی ابن حسین سعدآبادی نقل کرده. اکثر موارد میگه علی ابن الحسین ابن بابویه که پدر صدوق هست، و یک سری موارد هم به طور مطلق میگه علی ابن الحسین، که به احتمال قوی همون علی ابن الحسین ابن بابویه. علی ابن حسین سعدآبادی فقط در یک مورد ابن قولویه از او نقل حدیث کرده. این تعبیر شیخ الشریعه از ایشان قابل قبول نیست با اون تتبعی که داشته است. یک راه دیگری ما داریم برای اینکه مشکل از ناحیه محمد ابن موسی ابن المتوکل و علی ابن الحسین سعدآبادی حل بشه، و اون مشکل اینه که این روایت در فقیه که نقل شده، شیخ صدوق در اول فقیه ملتزم شده که احادیثی را نقل کنه که در کتب مشهوره که علیها المعول و الیها المرجع وجود داشته باشد، و محمد ابن موسی ابن المتوکل و علی ابن الحسین سعدآبادی در طریق به کتب بودن، وجود اونها مهم نیست. مهم این است که صدوق میگه من از کتب مشهوره نقل حدیث میکنم. حالا اون کتب مشهوره یا کتاب برقی بوده است یا کتاب پدر برقی بوده است، ولذا مشکلی از ناحیه این دو نفر پیدا نمیشه، فقط میمونه مشکل از ناحیه حسن صیقل. متن این سه حدیث با هم فرق میکنه. ما اگر غمز عین بکنیم از سند حدیث دوم و سوم، اکتفا به حدیث اول که به نظر ما حدیث منحصری است که تا مستند هست نکنیم، یک مقدار اختلاف هست بین این نقل ها. یک اختلاف رو دیروز اشاره کردیم که در نقل صدوق اصلا لا ضرر و لا ضرار نیامده، که گفتیم این مشکلی ایجاد نمی کنه. عدم النقل همه جا به معنای شهادت بر نفی نیست، سکوت است از بیان یک مطلب زائد و هیچ مشکلی ندارد، ولیکن اختلاف های دیگری هست در اون دو حدیث اول. در حدیث اول و دوم اختلاف هایی که هست، یکیش اینه که در حدیث اول نقل میکنه پیامبر صلی الله علیه و آله به رجل انصاری فرمود اذهب فقلعها ورم بها الیه فانه لا ضرر ولا ضرار، ولیکن در نقل دوم که مرسله عبدالله ابن مسکان هست، این جمله رو حضرت به رجل انصاری نفرمود، به ثمره فرمود. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. این که ما احتمال بدیم که دو بار پیامبر این جمله رو تکرار کردن و هر دو نقل بگیم انشاءالله صحیحه. یک بار پیامبر به رجل انصاری فرمود اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. یک بارم به سموره فرمود انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. انصافا احتمال ضعیفی است. شاهدش هم اینه که بعد از این جمله نقل میکنه تو این مرسله عبدالله ابن مسکان، میگه ثم امر رسول الله فقلعت ثم رما بها الی. بعد از این که پیامبر به سموره فرمود انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، فرمود برید، حالا به رجل انصاری مثلا فرمود برید این درخت رو بکنید و پرتاب کنید به سمت سموره. این زیر رو نقل کرده، هیچ اشاره هم نمی کنه که پیامبر به رجل انصاری هم فرمود فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار. ولذا احتمال این که دو بار تکرار شده باشه این جمله در قضیه واحده، این بسیار بعید هست. ولیکن اگر قمز این بکنیم از سند مرسله عبدالله ابن مسکان، باید اخذ به جامع بکنیم دیگه. خصوصیت ها که این بنابر حدیث اول تعلیل امر به قلعه، فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. دیگه این خصوصیت که این جمله تعلیل امر به قلعه این شجر است، دیگه قابل استناد نخواهد بود، چون در روایت دوم این جمله تعلیل برای امر به قلعه شجره ذکر نشده. فرمودن انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، و این در بحث های آینده در این که آیا این تعلیل برای چیست؟ برای حکم تکلیفی حرمت اضرار به مؤمن است، برای نفی حکم ضرری است، این بحث مؤثر خواهد بود. تو یک قضیه واحده یک جمله رو تکرار کنن حضرت، اون وقت در یک روایت یک بارش نقل بشه، در یک روایت دیگر با این که مطلب بیان شده که پیامبر فرمود بروید و این درخت را بکنید و پرتاب کنید به سمت سموره، ولی ذکر نشود که پیامبر اینجا هم فرمود فانه لا ضرر ولا ضرار. این مطلب مطلبی است که وثوق نوعی است و عدمش و حجیت خبر ثقه با وجود وثوق نوعی به خلاف حجیتی ندارد. اختلاف در حدیث اول فرمود اذهب فقلع ها ورم به ها الی، تعلیل فرمود حضرت چرا من به تو اذن می دهم که این ای رجل انصاری که این درخت را بکنی، چون ضرر و ضرار نیست. در حدیث دوم که مرسله عبدالله ابن مسکان است به ثمره فرمود ثمره تو انسان مزاری هستی و ضرر و ضرار بر مؤمن نیست که ظهورش در حکم تکلیفی اوضح است. اختلاف دوم بین این دو حدیث در اینه که حدیث اول جمله علا مؤمنن رو نداره، فانه لا ضرر ولا ضرار، اما جمله دوم اما حدیث دوم جمله علا مؤمنن داره، انک رجل مبار ولا ضرر ولا ضرار علا مؤمن. این مقدار اختلاف مشکل ایجاد نمی کرد، چون انصراف دارد نفی ضرار از این که انسان به مؤمن ضرار بزند. انصراف هم اگر نداشت، ضرار بر غیر مؤمن هم، ضرار بر غیر مسلم هم حرام بود، این مقدار از عدم بیان علا مؤمنن اختلال در معنا ایجاد نمی کند. اما مشکل اینه که گفته میشه که علا مؤمنن قرینه میشه بر اینکه حرمت حرمت تکلیفیت و این قضیه جمله ناهیه است. لا ضرر ولا ضرار على مؤمنن، یعنی نباید ضرر بزنید، نباید ایجاد ضرار بکنید بر مؤمن، و این رو ممکنه کسی قرینه بگیره بر اینکه این جمله جمله ناهیه است، در حالی که اون جمله لا ضرر ولا ضرار در حدیث اول چون لفظ علا مؤمن نداره گفته میشه که ظهورش در نفیه، چون ضرر اگر قرینه ای بر خلاف نباشد، اسم مصدر چون هست نه فعل مکلف، ضرر یعنی زیان نه زیان زدن، چون مصدر نیست به معنای زیان زدن نیست، به معنای خود زیان و نقص است، و لذا تحریم تعلق نمی گیرد به او، تحریم به فعل مکلف تعلق می گیرد. اگر بگویند لا اضرار، این میشه نهی، چون اضرار فعل مکلف هست. اما وقتی میگوین لا ضرره یعنی لا نقصه، زیان نیست، نگفت زیان زدن نیست، ولذا اگر قرینه علا مؤمن که قرینه صارفه هست نبود، ظهور لا ضرر در حدیث اول در نفیه ضرر است که هم میشه بر نفی ضرر ناشی از حکم شارع. این جوابی که دارد و بعدها انشاءالله باید اینها رو دنبال کنیم اینه که آقا علی مؤمنین قید فقره ثانیه است در حدیث دوم، لا ضرر تمام شد، ولا ضرار علی مؤمنین. این علی مؤمنین قید فقره ثانیه است و لذا این اختلاف هم مشکل ایجاد نمی کند. اختلاف سوم رو هم عرض کنم. اختلاف سوم اینه که در حدیث اول فاء تفریع آمده بر سر جمله لا ضرر و لا ضرار، اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر و لا ضرار، و این ظهور در تعلیل دارد. اما در حدیث دوم لفظ فا نیامده، در مرسله عبدالله ابن مسکان تعبیر اینه انک رجل مبار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، تعلیل در او ذکر نشده و لذا نمیتونیم به این حیثیت تعلیل در این جمله استدلال بکنیم که بعدها این استدلال در مواضع خودش مطرح میشه. جواب اینم اینه که فا ظهور در تعلیل داره ولی واو ظهور در ضد تعلیل که ندارد، ساکته، می سازد با تعلیل می سازد با غیر تعلیل، و نقل به معنا به این مقدار خلاف وساقت نیست که انسان یک نقلی بکند که ساکت است از بیان یک حیثیتی که در کلام امام ذکر شده که حیثیت تعلیل و تفریع است، ولیکن حدیث اول حیثیت تعلیل درش ذکر شده. قرائنی که ظهور سوز است نباید هضم بشه، اما قرائن ظهور ساز که یک معنای بیشتری رو ما بفهمیم راوی ذکر نکند خیانت در نقل نیست. دیگه اگر تعلیل باشه خب باید ببینیم تعلیل بر چی، تعلیل به قلع شجره هست. حالا اون اختلافهای دیگر رو کار نداریم که تعلیل برای چه چیزیست، بحث در این است که این جمله ظهور در تعلیل نداشت مهم نیست، جمله فانه لا ضرر ولا ضرار در حدیث اول ظهور در تعلیل داره. ما یک مطلبی هم عرض کنیم و وارد بحث در طائفه ثانیه بشیم. ظهور فا در تعلیل و این یک مطلب واضحی است که نمیشه بگیم راوی خطا کرد، فا در کلام امام نبود و او در کلام امام فا را اضافه کرد، این یک نوع خیانت در نقل هست. با توجه به اینکه اختلاف بین فا و اینکه فا مطلب بیشتری را بیان میکند از واب امر واضحی است لدى العرف. راجع به سغرای دوران هم بین زیاده و نقیصه. خب سعی کردیم مشکل رو حل کنیم و بگیم در این حدیث ها اونی که کم نقل کرده نفی نمی کند وجود اون جمله زائده را در نقل دیگری، ولذا و هم تعارض ندارد. مثال می زدیم به این که میگه اکرم زیدن با نقل دیگر که میگه مولا گفت اکرم زیدن فانهو هاشمیون. اما از حیث کبرا اگر واقعا قرینه باشه که راوی به صدد بیان تمام حدیثه و لذا سکوتش از بیان زیاده شهادت سکوتیه بشه بر این که اون جمله زائده رو امام نفرمود، اگر میفرمود من نقل میکردم، کما این که در مواردی که موجب اختلاف معنا بشود زیاده، مثل مثالی که دیروز می زدیم لا تأکل رمان و لا تأکل رمانه لأنه حامض، میشه تعارض بین احتمال زیاده و احتمال نقیصه. ما در مورد لا تأکل رمان لأنه حامض احتمال میدیم خطا کرد راوی در ذکر این زیاده. در لا تأکل رمان احتمال میدیم راوی خطا کرد در عدم ذکر زیاده و واقعا این جمله زائده بود در کلام امام، او نقل نکرد. میشه تعارض بین دو اصل، اصل عدم الزیاده اصل عذر میخواهم اصل عدم الخطا، اصل عدم الخطا در زیاده، یعنی اصل این است که اون راوی که گفت لا تأکل رمان لأنه حامض خطا نکرد در نقل این زیاده، این اصالت و عدم الخطا در نقل زیاده معارضه میکنه با اصالت و عدم الخطایی که در اون لا تأکل رمان جاری میکنیم. اصالت و عدم الخطا در نقیصه، چون علم اجمالی پیدا میکنیم یکی از این دو راوی اشتباه کرد، خطا کرد، یا اونی که گفت لا تأکل رمان لأنه حامض خطا کرد در نقل زیاده، اصل عقلایی میگه او خطا نکرد، وساقتش که محرز است، اصل عدم خطا اوست، تحرز از کس که دارد چون ثقه است، اصل عقلایی هم میگه خطا نکرد، معارضه میکنه با اصل عدم الخطاء در نقیصه در این خبری که گفت لا تأکل رمان. جماعتی از بزرگان گفتن عند تعارض این دو اصالت و عدم الخطاء، اصالت و عدم الخطاء در نقل زیاده مقدمه، باید بگیم اونی که زیادی را گفت انشاء الله خطا نکرد، پس ثابت می شود که اون مطلب زائد وجود داشت در کلام امام. لا تأکل الرمان لأنه حامض، از این است که این راوی خطا نکرد در نقل این زیاده. چرا دو بیان در اینجا مطرح میشه که به نظر ما هیچ کدام از این دو بیان درست نیست؟ بیان اول اینه که گفته میشه غلبه در موارد زیاده و نقیصه اینه که انسان غالبا خطا میکنه، کم نقل میکنه، فراموش میکنه تمام مطلب رو بگه یا بنویسه، غالبا خطا به این نحوه است. اما خطا به این که از جیب خودش مطلب زائدی را اضافه کند به یک حدیث، این نادره. شما به نوشته های خودتون مراجعه کنید، میبینید زیاد پیش میاد جمله هایی رو که میخواستید بنویسید یادتون رفته بنویسید، ولی اینکه یک جمله ای رو نخواهید بنویسید ولی اشتباهاً بنویسید، این نادره. ولذا اصل عقلایی به خاطر غلبه این که عند دوران الامر بین الخطا فی الزیاده او النقیصه، غلبه با خطا در نقیصه است. نادر است خطا در نقل زیاده. اصل عقلایی یلحق الشیء بالعمل اغلب، این مطلب درست نیست. ما بعید نمیدانیم همین جور هست ظاهرا، خطا غالبا در این است که انسان کم میگوید و کم مینویسد از اون مقداری که میخواست بنویسد یا بگوید. این که از جیب خودش مطلبی رو اضافه کنه اشتباهاً این نادره، ولی بالاخره اتفاق میفته. گاهی انس ذهن با یک جمله باعث میشه آدم همین جوری که جمله قبلی رو میگه بدون توجه در ادامه اون جمله ای رو که انس با او داره بیان میکنه. یا مقلب القلوب والابصار، چون از بس گفته یا مقلب القلوب والابصار دیگه نمیدونه این دعا داره یا مقلب القلوب، همینجوری حواسش نیست میگه مینویسه، چون مألوفه به رحمت که یا ارحم الراحمینم که آخر هر دعایی دیگه حواسشون هست یا نیست زیاد میکنن، حالا رب دارد رب ندارد. بعید نیست ندرت باشه نسبت به خطاء در نقیصه، که انسان معمولا اشتباهش اینه که جمله ای رو کم می نویسه کم میگه، این بیشتر هست، ولی این که اعتبار نداره که. چه اصل عقلایی سی هر روز یک اصل عقلایی ادعا بکنیم بی دلیل، تا وثوق پیدا نکنیم و عدم خطا در نقل زیاده و احتمال عرفی بدیم که این ناقل زیاده خطا کرده است، چه اصل عقلایی است که این احتمال را نفی کند؟ اما وجه دوم گفته میشه که اینی که نقل زیاده میکنه صریح است، نص است کلامش در وجود زیاده. اونی که نقل زیاده نمی کنه ظهور در عدم زیادش ظهور سکوتیه، نه ظهور بیانی. خب جمع عرفی اقتضا میکنه این ظهور ناشی از بیان و نقل زیاده چون اقوا هست مقدم باشه بر اون ظهور سکوتی اون راوی اقل که گفت لا تأکل رمان. این هم درست نیست، برای اینکه جمع عرفی در کلام متکلم واحد معنا دارد نه در کلام دو متکلم. الان به شما بگن توثیق عام ابن قونوی نسبت به مشایخ کامل الزیارات در یک موردی اختلاف پیدا کرد با تضعیف خاص نجاشی مثلا، بگید خب این تضعیف نجاشی اخص مطلقه از توثیق عام ابن قونوی یا توثیق عام فرض کنید که ابن ابی عمر که لا یروی الا عن ثقتین و لذا حمل عام بر خاص میشه، تخصیص میزنیم عام را به این خاص، این درست نیست، برای اینکه کلام متکلم آخر که تفسیر نمی کند مراد متکلم اول را، نمی گوید انا و اراد ذلک المتکلم هذا المعنا، او نظر خودش را می گوید، تعارض دارد با کلام متکلم دیگر، ولو یکی ظاهر باشد دیگری نص باشد، یکی عام باشد دیگری خاص باشد، ولذا اگر نوبت برسه به تعارض اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه تعارض میکنن، اینجا از تساقط میکنن، ولی در ما نحنفی این کبرا صغرا ندارد، کلام واقع میشه در طائفه ثانیه. در طائفه ثانیه ائمه سخنگویان یک شارعه اند، ولذا اگر یک شارع یک مقنن چند سخنگو داشت که اینها از خارج هم فهمیدیم که عادتشون بر اعتماد به قرائن منفصله هست، دیگه عرف معامله متکلم واحد میکنه، یا لااقل عرف متشرعه در زمان ائمه بر این بوده که معامله کلام واحد میکرده با کلمات ائمه اطهار، اینجور نبوده بگه که اگر شما میفرمودید اقتصل للجمعه و بعد می فرمودید لا بأس به ترک غسل الجمعه، جمع عرفی می کردیم هم بر استحباب می کردیم، اما چون شما فرمودید اقتصل للجمعه امام دیگری فرموده که لا بأس به ترک غسل الجمعه، اینها با هم تعارض می کنند. خب این در عرف متشرعه نبوده و این نیست در عرف عقلا هم در جایی که روشه ناطقین رسمی به قول امروز سخنگویان یک شرع و یک قانون کلامشون با هم جمع عرفی داشت و روششون هم اعتماد بر قرائن منفصله بود، معامله متکلم واحد باشون بشه. طائفه ثانیه از این روایات لا ضرر و لا ضرار، طایفه ایست که به عنوان قضا اقضیت و نبی مطرح میشه، قضا نبی. در روایات ما دو تا روایته، در کافی نعم میکنه محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبت ابن خالد، دو تا حدیث که نه محمد ابن عبدالله ابن هلال توثیق داره نه عقبت ابن خالد. بله، از مشایخ مع الواسطه کامل الزیارات هست، اما مخصوصا عقبت ابن خالد از مشاهیری نیست که اجلا از او حدیث نقل کرده باشند. ولم یرد فیه قدهن، ما بگیم کشف میکنیم که آدم موجهی بوده، ولذا سند این دو روایت ضعیفه، اما مضمون این دو روایت. عن ابی عبدالله علیه السلام قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعت بین الشرکا فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار. روایت دومم عن ابی عبدالله علیه السلام قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشی یا نقع الشی اضافه آب ظاهر من نشه، بگذارید این اضافه آب بره به نخلستان های بعدی. و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء، مبادا کسی آب اضافی را به انحصار خود در بیاورد به دیگران ندهد. لیمنع فضل کلاء، و این باعث میشه که دیگران هم اون کلا و اون گیاهایی که در اطراف روستاشون میروید من میکنن که گوسفندان اون روستای اولی از این گیاها استفاده کنن، میگن شما هم نگذاشتید ما از آب استفاده کنیم. و قال لا ضرر و لا ضرار، این در کتب عامه هم احمد ابن حنبل نقل میکنه، در مسند احمد ابن حنبل هست. اقضیت النبی از عبادت ابن صامت میگه که قضا به شفعه و قضا ان لا ضرر و لا ضرار و قضا ان لا یمنع نقع و بئرن الى آخر. دقت بفرمایید، مرحوم شیخ الشریعه اصرار داره که این جمله دوم کلام پیامبر نیست و قال لا ضرر و لا ضرار، این ذیل این حدیث شفعه نیست، ربطی به آن ندارد، جمع بین دور نقله، نه این که پیامبر در ذیل حدیث شفعه استدلال کرده باشند به لا ضرر و لا ضرار. تأمل بفرمایید انشاءالله.